المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم أحمد مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت همه عزیزان، برادران و خواهران گرامی عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که این افتخار رو پیدا کردم ساعتی در خدمت شما باشم و درباره یکی از مباحث قرآنی به بحث بنشینیم. قبل از هر چیزی لازم میدونم به خاطر فرارسیدن سالگرد شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام این روز رو عرض تسلیت داشته باشیم خدمت وجود مقدس امام عصر علیه السلام و همه شیعیان. یه نکته درباره این ایام عرض کنم بعد وارد مبحث اصلی بشیم به خاطر اینکه عرض ادبی کرده باشیم به وجود مقدس زین العابدین. اون نکته این استش که کرب و بلا پر از رنج و بلا و سختی و فشار روحی است برای همه اهل بیت، همه اصحاب، خاصه وجود مقدس سید الشهدا و حضرت زینب سلام الله علیها. ولی به نظر میرسه که رنج و حزن و سختی و فشار روحی که در ماجرای کربلا وجود مقدس امام سجاد علیه السلام تحمل کردن بی نظیر یا کم نظیر باشه و شاید از جهتی این رنج، این سختی، این فشار روحی بیشتر از سختی و رنجی باشد که بر وجود مقدس سید الشهدا وارد شد. به خاطر اینکه اولا سید الشهدا امام بودن و ابزار و نیروی معنوی امامت در واقع کربلا یاریشون میکرد. ثانیاً سید الشهدا در سلامت و صحت جسمانی بودن و حرکت داشتن، تحرک داشتن، مدیریت میکردن اون روز جهاد رو، لشکر رو، اهل بیت رو. همین تلاش و کوشش و جنگ و جهاد، این تحرک باعث میشد که افکار و تصورات رنج آور کمتر سراغ حضرت بیاد نسبت به امام سجاد علیه السلام که بیمار بودن، ناتوان بودن، در گوشه خیمه بستری بودن، باید منتظر می شدن کسی وارد خیمه بشه یا عبور بکنه، خبری از میدان جنگ و از شهادت اصحاب بهشون برسونه. و لذا اون فشار روحی، اون عدم آگاهی از حوادثی که داره اتفاق می افته، اون نگرانی هایی که برای حضرت بود خیلی طاقت فرسا بود. سوم این که وجود مقدس سید الشهدا میدونستن یکی دو ساعت دیگه به شهادت میرسن و بعد از شهادت به ملاقات و همنشینی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی و همه انبیا و اولیا میرسن و همه غمها، همه رنجها از بین میره. در اون عالم دیگه غمی نیست جز نشاط و جز شادی برای حضرت. اما وجود مقدس زین العابدین می دانستن که یکی دو ساعت دیگر تازه زحمت امامت، رنج امامت، هدایت مردم، سرپرستی از کاروان اسرا، مقابله با دشمن، خونسا کردن حرکات تبلیغاتی دشمنان، مضاف بر اون غم و رنج عظیمی که از شهادت سید الشهدا بر قلب مبارکشون وارد شده بود، همه اینها رو باید تحمل می‌کردن و واقعاً طاقت فرسا بود برای وجود مقدس زین العابدین اما مثل یک کوه ایستادن و امامتشون رو بر عهده گرفتن و کاروان اسرا رو به درستی مدیریت کردن با کمک وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، خصوصا در بارگاه یزید و اون خطبه قرا. انشالله که خداوند متعال ما رو از علاقمندان و شیعیان ویژه حضرات معصومین و از سربازان واقعی وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. اما موضوع اصلی بحث ما مراتب ایمان و اسلام بود. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم چند نکته به عنوان مقدمه لازمه. اولین مقدمه این استش که دو واژه ایمان و کفر از پرکاربردترین واژگان قرآنیه و از واژگان کلیدی قرآن هستش، بلکه واژه ایمان و کفر با محوریت ایمان از مهمترین و محوریترین واژگان قرآن هستش. با یک نگاهی به قرآن میشه این رو فهمید که از نظر قرآن محور و مبدأ همه اندیشه های سازنده، همه فضائل اخلاقی، اهداف و رفتارهای انسانی مطلوب خداوند متعال در گروه ایمان هستش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا ولی مؤمنان است و اونها رو از ظلمت ها به نور هدایت می کند. این ایمان و درجات ایمان باعث میشه که خداوند متعال انسانها رو راهنمایی بکنه با تأییدات درونی، باطنی و ظاهری، اونها رو از ظلمت‌های گوناگون به نور راهنمایی کنه و برسونه، از ظلمت اندیشه‌های نامناسب، از ظلمت رذایل اخلاقی، از ظلمت اهداف و از آرزوهای تاریک، از اعمال تاریک اونها رو خارج میکنه به خاطر ایمانشون و به اندیشه های نورانی، اخلاق و اعمال نورانی هدایتشون میکنه. قرآن میفرماید ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. اون کسانی که ایمان نمی آورند، تکذیب میکنن و استکبار میورزن در مقابل ایمان و دین، درهای آسمان به روی اونها باز نمی شود. این اونها زمینگیرن، زمینی می مانند. درهای آسمان، آسمان نماد اندیشه های پاکه، آسمان نماد معنویت، نماد روحانیت، نماد ملکوت. قرآن می فرماید اونها که ایمان نمی آورند، درهای ملکوت به روی اونها باز نمی شه. درهای کمالات انسانی و الهی به روی اونها باز نمیشه. محور همه خوبی ها از نظر قرآن ایمان هستش. نکته دیگر این هستش که میتوان ادعا کرد همه آیات قرآن، همه معارف قرآن به نوعی با ایمان پیوند دارند. یعنی حول محور ایمان هستند. چند صد آیه ما در قرآن کریم داریم درباره توحید است، اسماء و صفات و افعال خداوند متعال. بیش از 2000 آیه در قرآن داریم درباره معاد است. بخشی از آیات درباره جهان شناسی، کهکشان شناسی، زمین شناسی و امثال اینهاست. بخشی از آیات درباره قصص انبیاست، تاریخ انبیا رو بیان کرده. همه اینا رو محور ایمان میچرخه. یعنی قرآن اگر خدا رو معرفی میکنه، خدا رو معرفی میکنه برای ایمان آوردن. میگه ای انسان، میخوایی به خدا ایمان بیاوری، به این خدا ایمان بیار، نه اون خدایی که ذهنت میسازه، نه اون خدایی که عقل و تصوراتت میسازه. اگر میخوایی صفاتی برای خدا قائل شی، این صفات رو قائل شو و به این صفات خدا ایمان بیار. اگر قرآن درباره معاد سخن میگه، به این معناست که نمیخواد یک به اصطلاح آگاهی های از یک جهان دیگری بده. خود به انسان بگه، به مؤمن بگه به این جهان ایمان بیار، به این حوادث آخرت ایمان بیار، به این ویژگی های رستاخیز ایمان بیار. اگر درباره امتها سخن میگه به این معناستش که ببین اون چه که باعث لغزش امتها شد، باعث کفر امتها شد، باعث نفاق و سقوط امتها شد، اونها رو بشناس و پرهیز بکن. اگر درباره جهان و هستی سخن میگه، میگه به این جهان به عنوان فعل خدا ایمان بیار، به آسمانهای هفتگانه به عنوان فعل خدا ایمان بیار، به عرش و کرسی به عنوان فعل خدا ایمان بیار. پس واژه ایمان از محوری ترین موضوعات قرآنه. نکته دیگر این استش که ایمان، برای ایمان تعاریفی کردن متکلمین و مفسران. برخی گفتن ایمان یعنی تصدیق کردن، تصدیق ذهنی و اقرار زبانی. برخی گفتن که ایمان یعنی علم و آگاهی. ایمان بیاورید به خداوند یعنی علم و آگاهی داشته باشید به خداوند. این تعاریف، تعاریف دقیقی نیست. بهترین تعریف ایمان این استش که ایمان یک معجون است، یک حقیقت مرکب است، یه امر بسیطی نیست. در ایمان معرفت هست، علم هست، اما ایمان صرف علم نیست. در ایمان عمل و التزام عملی هست، اما ایمان التزام و عملی نیست. در ایمان دلدادگی و دلبستگی هم هست. یعنی در واقع ایمان آمیخته از علم و معرفت و دلبستگی و دلدادگی همراه با التزام عملی است، همراه با انجام یک سری اعمال متناسب با اون دلدادگی و پرهیز از کارهایی که سنخیت با اون معرفت با اون دلدادگی نداره. لذا از نظر قرآن جایگاه ایمان عقل انسان‌ها نیست، ذهن انسان‌ها نیست، جایگاه ایمان قلب انسان هاست. لذا اونهایی که آمدن خدمت پیامبر بزرگوار اسلام گفتن که ما ایمان آوردیم، آیه نازل شد که به اینها بگو شما ایمان نیاوردید، بگید ما اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در دلهای شما قرار نگرفت. پس جایگاه ایمان قلبه و قلب محل احساسات انسانه، محل دلدستگی ها، دلدادگی ها، عواطف، تمایلات و گرایشات انسانه. پس ایمان اگرچه درش علم و معرفت هست، اگرچه درش التزام عملی هست، اما روح ایمان همون دلدادگی است، همون دلبستگی است، همون شوق درونی است. اگر در ایمان دلدادگی و دلبستگی نباشه، اون ایمان نیست. واژه ایمان از امنه هست، از امنیت. مؤمن اسم فاعله. مؤمن یعنی کسی که امنیت میدهد، کسی که اطمینان میدهد. ما موقعی که میگوییم به خداوند ایمان داریم، مؤمن به خداوند هستیم، به این معناست که ای خدا، من به تو امنیت میدهم، من به تو اطمینان میدهم که مطابق با تو رفتار کنم، مطابق با معرفتم با تو، متناسب با اسماء و صفات تو رفتار کنم. اگر ایمان دارم خدا حاضر است، اگر ایمان دارم خدا تنها رزاق من است، اگر ایمان دارم خدا قیوم من است، نفع و ضرر و مرگ و حیات و صحت و سلامتی و فقر و غنا و همه اینها دست خداست و من به چنین خدایی ایمان دارم، در واقع دارم به خداوند میگویم من اطمینان میدهم که برخلاف اسماء و صفات تو رفتار نکنم، جوری رفتار نکنم که انگار تو نیستی، جوری زندگی نکنم که انگار تو حضور نداری. اگر میگوییم خدا بر هر چیزی شهید است و به شهید بودن خدا ایمان داریم، یعنی خدایا من جوری فکر میکنم تو که در منظر تو باشد، جوری سخن میگویم، سخنانی میشنوم که با حضور تو، با محضر تو سازگاری داشته باشد. نکته دیگری که دالان است برای ورود در بحث اصلی ما این استش که ایمان انواعی دارد. دو نوع ایمان داریم. یک نوع ایمان، ایمان فطریه، ایمان خدادادی است، ایمانی که هیچ انسانی برای تحصیل او هیچ نقشی نداشته، و هیچ تلاشی نکرده. این ایمان فطری ایمان پیش از دین است، پیش از مواجه شدن با دین است. یعنی ایمانی است که خداوند متعال در سرشت همه انسان‌ها قرار داده. در درون هر انسانی این ایمان با متعلقاتش هست. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خدا به هر انسانی رنگ خدایی زده. حتی اونها که کافر میشن بعدن، حتی اونها که بعدن مکذب و منافق و مشرک میشن، خدا رنگ خدایی بهشون زده. یعنی یک ایمان فطری به اونها داده، یک ایمان اولیه به اونها داده. هیچ انسانی از این ایمان فطری و از این ایمان پیشینی محروم نیست، هیچ انسانی بدون استثنا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این فطرتی که خدا به همه انسان ها داده تبدیل در خلقتش نیست، تخلفی در خلقتش نیست، اختلاف هم نیست. یعنی این فطرت رو به همه انسان ها داده بدون تخلف، این اولا. به همه انسان ها یکسان داده بدون اختلاف و تبعیض، ثانیا اینو همه دارن. متعلق این ایمان هم چند چیزه. اولین متعلقش این استش که غیر از عالم ماده و عالم طبیعت موجودات یا موجود دیگری هست یا عالم دیگری هست. دومین متعلق این ایمان این استش که خدا هست. لذا قرآن کریم در هیچ آیه‌ای در صدد اثبات اصل وجود خدا نیست، چون اصل وجود خدا رو فطری میدونه. شما آیاتی که مربوط به پیامبران هست در قرآن ببینید، همه پیامبرانی که آمدند و دین رو به مردم عرضه کردند، در اولین مواجهشون با امتشون نگفتن قبول کنید که خدا هست، گفتن اعبدوا الله، خدا رو بپرستید، فقط خدا رو بپرستید. ما من اله غیره، الهی غیر از خدا نیست. نمیمدن اول بگن ثابت کنن خدا وجود داره، بعد ثابت کنن خدا باید پرستش بشه. از همون ابتدا گفتن همون خدایی رو که قبول دارید بپرستید. قرآن میگوید اگر از بت پرستا، اگر از مشرکین سوال بکنی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، سیقولون الله، میگن خدا خلق کرده. شرک بت پرستان، کفر در بت پرستان در ربوبیت و الوهیت خداوند متعال است. موضوع بعدی که متعلق ایمان فطری معاده، یعنی جهانی باشد که انسان در اون جهان حساب پس بده. و موضوع بعدی وجود هدایت از جانب خداست، ارسال هادیان از جانب خداست. از نظر علامه طباطبایی 5 آیه اول سوره بقره ناظر به همین ایمان فطری است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تا آخر. این داره متعلق ایمان فطری رو میگه. خداوند به هر انسان یک ایمان فطری داده. ایمان او چند تا متعلق داره: اصل وجود خدا، عالم غیب، لزوم این که خداوند هادیانی بفرستد، معاد، و دیگری صلات، خضوع در مقابل خداوند متعال. یقیمون از صلاتی که در این آیات هست، از نظر علامه طباطبایی مراد از صلات در این آیات نماز یومیه نیست، مراد از نماز در اینجا معنای لغوی اون یعنی خضوع در مقابل خداوند، کرنش و تسلیم بودن در مقابل خداوند متعال. و انفاق، دستگیری از مستمندان، دستگیری از فقرا، نیازمندان. اینا امور فطریه، اونایی که عقل هر کسی میفهمه اینا خوبه و باید انجام بده، فطرت هر کسی میفهمه و باید انجام بده. این یک نوع ایمان است. نقش این ایمان در ایمان اکتسابیه، در ایمان بعدی است، در ایمان بعد از دین است. قرآن میگوید هر کسی این ایمانش رو حفظ کرد، این ایمان فطری رو حفظ کرد، به حرف پیامبران گوش میده، به آموزه‌های دین و به وحی انبیا ایمان می آورد. هر کسی که این ایمان فطری رو حفظ نکنه و از دست بده،
هر چقدر پیامبران کوشش کنن او ایمان نمیاره به پیامبران، او به هیچ پیامبری ایمان نمیاره، به هیچ دینی ایمان نمیآوره. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، معناش اینه اونها که ایمان فطری خودشون رو حفظ میکنن، چون تقوا یعنی صیانت کردن، یعنی محافظت کردن، متقی یعنی محافظ، نگهبان. در آغاز سوره بقره میفرماید که این قرآن کسانی را هدایت میکند که ایمان فطری خودشون رو حفظ کرده باشن. اگر ایمان فطری خودشون با اون چند متعلقی که عرض کردیم حفظ کرده باشن، قرآن اونا رو هدایت میکند. اگر حفظ نکرده باشن، ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن هیچ فایده‌ای به حال اونها نداره. در سوره یونس می‌فرماید و لقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین. در این آیه دو نکته اساسی و محوری هست درباره ایمان فطری. اولین نکته این استش که قرآن می‌فرماید ما برای امت‌ها رسولان فراوانی فرستادیم. این رسولان هم بینات داشتن، یعنی معجزات آوردن. اما فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. این امت‌ها خیلی‌هاشون ایمان نیاوردن. چرا ایمان نیاوردن؟ حضرت ابوذر قبل از نزول قرآن مشرک است. ابو سفیان هم قبل از نزول قرآن مشرک است. هیچ کدوم ایمان اکتسابی ندارن. پیامبر بزرگوار اسلام که مبعوث می شود دین رو، قرآن رو به هر دو عرضه می کنه. سوال اینه چرا مشرکانی که در مکه بودن، در حجاز بودن، دو دسته شدن؟ عده‌ایشون ایمان آوردن به پیامبر، کم عده‌ای نیاوردن. نه تنها ایمان نیاوردن، به مخالفت و به مبارزه و به جنگ و ستیز پرداختن. قرآن میگه اونها که ایمان آوردن دلیلش این استش که اون ایمان قبلی و دریافت قبلیشون رو از بین نبرده بودن، تکذیب نکرده بودن، ایمانهای گذشتهشون رو از بین نبرده بودن. اونها که به پیامبران ایمان نمی آورن، اینا اونهایی هستن که ایمان قبلی رو از دست دادن، با اعمال سوء خودشون، با رفتار سوء خودشون اون ایمان فطری از بین رفته، دیگه پیامبران کاری بر اینا نمیتونن بکنن. بعد قرآن میفرماید که علت این که ما بر دل این کافران و مشرکان و مکذبین مهر میزنیم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، علت مهر خوردن بر دلهاشون این است که اون ایمان فطری رو از دست دادن. یعنی مهر خوردن بر دل مکذبین قبل از مبارزشون با پیامبر اسلام است، قبل از مخالفتشون با پیامبران است، نه بعد. یعنی اینا ابتدا اون ایمان فطریشون رو با اراده خودشون، با گناهان از بین میبرن. اون که از بین بردن مهر بر دلهاشون میخوره، دلشون ختم میشه. موقع که دلشون ختم شد و مهر خوردن، بعد دیگه اینا ایمان نمیارن به پیامبران. نگمان نکنیم که این مهر خوردن بر دل مکذبان بعد از مخالفتشون با پیامبران است، قبل از مخالفت. یعنی ابو سفیان قبل از اینکه قرآن نازل بشه بر دلش مهر خورد، ابو لهب قبل از اینکه قرآن نازل بشه بر دلش مهر خورد. چرا؟ چون ایمان فطری رو از دست داد، چون اون ایمان از دست ده مهر خورد در قلبش، دیگه به آیات قرآن ایمان نیاورد. اما ایمان دوم که ایمان اکتسابی است، این ایمان اکتسابی مراتب داره. اونجا که در قرآن درباره مراتب ایمان آمده مربوط به این ایمان دوم است، ایمان اکتسابی است، نه ایمان فطری. ایمان فطری فقط یک سرمایه است، یک سرمایه برای مؤمنان است و یک سرمایه برای پیامبران است. اگر مؤمنان ایمان فطری رو داشته باشن، این سرمایه‌شون میشه برای اینکه ایمان بعدی رو بتونن کسب بکنن، بتونن به ادیان الهی ایمان بیارن، بتونن به پیامبران ایمان بیارن. و همین دستمایه اثرپذیر، اثرگذاری دعوت پیامبران میشه. اینه اگر پیامبران دعوتشون در دل عده اثر میذاره به خاطر اون ایمان فطری است. بلا این معجزاتی که حضرت موسی داشت همه دیدن، معجزات پیامبر بزرگوار اسلام و همه جزیره العرب دید، همه مردمان مکه و مدینه دیدن، همه معجزات رو دیدن. چرا یه دیمان نیوردن؟ چرا پیامبران نتوانستن یک عده کثیری را مؤمن کنن؟ چون سرمایه نداشتن پیامبران، سرمایه هم ایمان فطری امت بود که اونها از بین رفته بود. اونچه هم که از درجات و اخروی و مراتب بهشت در قرآن کریم ذکر شده برای این ایمان دومی است، برای این ایمان اکتسابی است که ایمان پس از مواجهه با دین است، ایمان پس از مواجهه با آموزه‌های پیامبران است. اما ایمان اکتسابی اونطوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در المیزان 4 مرتبه داره و اسلام هم 4 مرتبه داره. اولین مرتبه از اسلام شروع میشه، چون تا اسلام انسان محقق نشه ایمانش محقق نمیشه. اولین مرتبه اسلام اقرار زبانی به مضمون شهادتین است. کسی که زبانن بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، این ایمان فطری داره، این اسلام اولی رو داره، مرتبه نخست اسلام براش محقق شده. چنین کسی که اقرار به شهادت این داره و به ارکان عملی اسلام هم عمل میکنه، روزه میگیره، نماز میخونه، حج میره، این مرتبه اول اسلام رو داره. ممکنه ایمان در قلبش رسوخ کرده باشه، ممکنه رسوخ نکرده باشه، منافق باشه. یعنی اسلام مرتبه نخست مشترک است بین منافقان و مؤمنان، چون منافقان هم اقرار زبانی رو دارن، اون واجبات رو هم انجام میدن. منتها منافقان از این مرتبه اول اسلام دیگه عروج پیدا نمی کنن، رشد پیدا نمی کنن، جلوتر نمیرن. اما مؤمنان نه، این مرتبه رو پشت سر میگذارن. بعد از مرتبه نخست اسلام، مرتبه نخست ایمان است. مرتبه نخست ایمان اذعان قلبی است، یک اعتقاد قلبی ولی اجمالی است به مضمون شهادتین. یعنی اگر زبانن میگوید لا اله الا الله، قلبش هم اجمالا قبول کرده که هیچ خدایی، هیچ الهی جز خدا نیست، قلبش هم این تصدیق رو داره، این اعتقاد قلبی رو داره اجمالا، هرچند معنای درستی از الوهیت نداره، هرچند تصور درستی از توحید در الوهیت نداره و امثال اینا. میگه همونی که پیامبر اکرم فرمود لا اله الا الله، مضمونش هرچی هست من به او ایمان دارم، او رو قبول دارم. پیامبر اکرم میگه خدا یکیست، من قبول دارم، اما این یگانگی خدا چه ویژگی هایی داره اونا رو دیگه نمیدونه. این چه مرتبه نخست به اصطلاح ایمان. این یک نشانه هم داره، یک لازمه هم داره. لازمش عمل کردن به اکثر احکام عملیه. کسی که اجمالا قلبش تصدیق کرده مضمون شهادت این رو، و اکثر احکام عملی هم که بهش رسیده و فهمیده عمل میکنه، این به مرتبه اول ایمان رسیده. بعد از مرتبه اول ایمان، مرتبه دوم اسلامه. مرتبه دوم اسلام بالاتر و شریفتر از مرتبه اول ایمانه. یعنی مرتبه اول ایمان مقدمه میشه بعد که انسان وارد در مرتبه دوم اسلام بشه. در این مرتبه دوم از اسلام، مؤمن یک انقیاد قلبی پیدا میکنه، یک تسلیم قلبی پیدا میکنه نسبت به اکثر اعتقادات حق همراه با اعمال صالحه. تسلیمه، یعنی این که قبول کرده، میگه اون چرا که خداوند گفته درسته، ولو دلائلشو نمیدونه، ولی تفصیلا نمیدونه چرا درسته. خداوند متعال فرموده معاد این گونه است، اعتقاد پیدا کرده. پل صراط وجود داره، اعتقاد پیدا کرده. نامه عمل هست، اعتقاد پیدا کرده. این کار خیر است انجام بدید، این کار شر است. اعتقاد پیدا کرده به جزئیات آموزه‌های دین و متناسب با این اعتقاداتش اعمال صالح هم انجام میده، اما نه تماما، نه به طور تمام و کمال. در مواردی هم اعمال صالح رو انجام نمیده، در مواردی هم مرتکب گناه میشه، اما تسلیم قلبی رو داره. اگر گناه انجام میده نمیگه این گناه نیست، چرا خدا اینو حرام کرده، چرا نهی کرده، میگه خدا نهی کرده، نهی خدا هم تحریم خدا هم درسته، ولی من ضعیفم، من انجام دادم و پشیمان میشه و توبه میکنه. گاهی کسی گناه میکنه میگه اصلا این گناه نیست، اصلا چرا خدا حرام کرده، چرا خدا واجب کرده. ولی این مرتبه دوم اسلام میگه نه، خدا به درستی حرام کرده ولی من نتونستم پرهیز بکنم، به درستی واجب کرده ولی من، به درستی فرموده معاد این گونه است ولی من رازشو نمیفهمم، به درستی فرموده که مثلا پیامبران این ویژگی ها رو دارن ولی من دقیقا نمیدونم چرا. آیاتی از قرآن ناظر به این مرتبه دوم از اسلام، مثل اون آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، ای کسانی که ایمان آورده اید داخل شوید در سلم، داخل شوید در تسلیم خدا بودن. میگه کسانی که ایمان آوردید به مقام تسلیم برسید. معلوم شه این مقام اسلام و مقام تسلیمی که مؤمن دعوت شده بهش، این غیر از مقام اسلام اوله، غیر از اسلام مرتبه اوله که منافق و کافر همه دعوت شدن بهش، اونجا کافر و مشرک دعوت به اسلام میشه، اینجا مؤمن دعوت به اسلام شده، این اسلام غیر از اونه. بعد از مرتبه دوم اسلام، مرتبه دوم ایمانه. در مرتبه دوم ایمان چند اتفاق در جان و روح مؤمن رخ میده. اول این که این اعتقاداتی که پیدا کرده، این اعتقادات در واقع تفصیلی و روشن است، یعنی آموزه‌های دین براش روشنه، دلائلش براش روشنه، ابهامی در و شکی در آموزه‌های دین براش نیست. در آموزه‌های دین رفته مطالعه کرده، تعقل کرده، تفکر کرده، این آموزه‌های دین رو فرا گرفته، آموخته و در حقانیتشون شک پیدا نمی‌کنه، شک نمی‌کنه. گاهی وقت انسان مثلا به یک مسئله از امامت ایمان داره، اعتقاد داره، بعد از مدتی شک براش ایجاد میشه، با کسی مناظره ای میکنه، گفتگوی میکنه، کتابی میخونه، مقاله ای میخونه و شک پیدا میکنه، مثلا در شفاعت، در رجعت، در عصمت پیامبران، در عصمت حضرات معصومین، در ویژگی های مثلا حضرت علی علیه السلام، در ویژگی های قرآن، در جامعیت دین اسلام، در حقانیت احکام اسلام. تا امروز نماز میخونده، اعتقاد داشته به نماز، بعد میاد شک میکنه آیا نماز درسته، آیا حجاب درسته، آیا معاد درسته، آیا این که میگوین ائمه معصومن خطا ندارن و نداشتن درسته، شک درش ایجاد میشه. در مرتبه دوم ایمان، ایمان انقدر صلابت پیدا میکنه، انقدر در قلب رسوخ پیدا میکنه که دیگه هیچ شکی نمیتونه او رو از بین ببره، هیچ فکر غلط، هیچ اندیشه غلطی نمیتونه جایگزین عقاید حقی او بشه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین مرتبه دوم ایمان مؤمنینی هستن که بعد از ایمان آوردن لم يرتابوا، دچار شک نمیشن، دچار ریب نمیشن. این ایمانشون به آموزه‌های تفصیلی دین تا دم مرگ باشون هست و بر صلابت و استواری خودش پایدار، شکی براش ایجاد نمیشه. ممکنه شک در ذهنش حادث بشه، اما به زودی با استدلالی که داره، با فهمی که داره، با تعقلی که داره، با جستجوگری که داره، این شک رو از بین میبره، نمیذاره شک در ذهنش جایگیر بشه و جای عقاید حق رو بگیره. دومین اثر و نشانش این استش که جهاد در راه خدا میکنن و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، در ایمان ثابت قدمن، شک نمی کنن و در راه خدا سبیل الله که سبیل دینه، سبیل الله در قرآن یعنی دین، یعنی آموزهای دین، یعنی ارتقاء دین، یعنی رشد دین، یعنی گسترش دین، در حفظ دین و در گسترش دین با مال و جان خودش جهاد میکنن. یعنی مالش رو در راه دین خرج میکنه، جانش رو هم در راه دین میگذاره، جانش رو سپر دین قرار میدهد. اولئک هم الصادقون. قرآن میگه اینا صادقن. در چی صادقن؟ در ایمان. اینا به صدق در ایمان رسیدن. اونا که در مرتبه اول ایمانن ممکنه به مرتبه دوم نرسن، یعنی شک در عقایدشون ایجاد بشه، جهاد با مال و جان در راه دین نداشته باشن. مرتبه سوم اسلام بعد از مرتبه دوم اسلام ایمانه. موقع ایمان در دل انسان رسوخ پیدا کرد، استوار شد، قلب انسان یک شوق پیدا میکنه به آموزه‌های دین. اگر تا امروز عقلا به آموزه‌های دین ایمان داشته، استدلالا به آموزه‌های دین ایمان داشته، از الان آموزه‌های دین براش محبوب میشه. ولکن حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تا دیروز ایمان داشت اما شوق به ایمانش نداشت، شوق به آموزه‌های دین نداشت، انس نداشت. الان انس پیدا کرده، یعنی یک نوع آشنایی، یک نوع انسی، یک نوع شوقی، یک نوع دلبستگی به دین و آموزه‌های دین پیدا می‌کنه. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که این چند نشانه داره، چند لازمه داره. اول این که قوای طبیعی انسان مثل قوه غضب، قوه شهوت، قوه وهم در دل او آرام میگیرن، یه کشمکش نداره. خیلی وقتا ما با یه گناهی مواجه میشیم، اون گناه رو ترک میکنیم اما به سختی، انگار دلمون نمیخواد این گناه رو ترک بکنیم و به سختی این گناه رو ترک میکنیم، از روی ترس، از روی حفظ آبروی اجتماعی، از روی ترس از جهنم و امثال اینها. در دلمون کشمکشه. یک فقیری، یک مستمندی به ما برخورد میکنه و ما توانایی کمک داریم، مشکلی هم نداریم، اما در دلمون هزار تا شک و شبهه ایجاد میشه و به اصطلاح یک ترمزی در ما ایجاد میشه، یه درگیری پیدا میکنیم، کمک کنم، کمک نکنم، هزار تا شبهه ایجاد میکنم در اینکه بالاخره این انفاق رو نداشته باشم. موقعی که انسان به مرتبه سوم اسلام میرسه، این کشمکش‌های درونی از بین میره، یه آرامش انسان در درون پیدا میکنه، دینداریش، عبودیتش، ایمان ورزیش، دین ورزیش همراه با یک آرامش درونی است. در دلش بین عقل و نفسش زد و خورد نیست، بین قوه شهوت و قوه غضب و عقلش درگیری نیست، کشمکش نیست، یک آرامش درونی داره. ویژگی بعدی و نشانه بعدی که این به اصطلاح مرتبه سوم اسلام داره این استش که در دلش ای کاش نمیگه، در دلش هیچ مخالفتی خطور نمیکنه، نمیگه ای کاش این حکم اسلام واجب نمیبود، ای کاش این عمل واجب نمیبود، ای کاش این عمل حرام نمیبود، ای کاش این حادثه برای من اتفاق نمیافتاد، ای کاش این مصیبت بر من رخ نمیداد. ای کاش نمیگه، چون هر ای کاش گفتن یه نوع مخالفت با قضا و قدر الهیه، یه نوع اعتراض با قضا و قدر الهیه. موجه ما یک واجبی رو انجام میدیم، یک حرامی رو ترک میکنیم، ولی در دلمون این ای کاش وجود داره، یعنی ما هنوز تسلیم نیستیم، هنوز به اسلام حقیقی نرسیدیم. اگر یک قضا و قدری بر ما وارد میشه، یک بیماری، یک فقری، یک فقدانی رو پیدا میکنیم، میگیم ای کاش نمیشد، ای کاش اینجور نمیشد، ای کاش اینجور نمیشد، معلوم میشه که هنوز به اون به اصطلاح ایمان حقیقی به حکمت خداوند و به علم خداوند متعال و به قضا و قدر الهی پیدا نکردیم. قرآن برای دعوت به این اسلام اینگونه با ما سخن گفته، فلا و ربک لا یؤمنون. ای پیامبر بدان این صحابه‌ای که دور بر تو هستن، این مؤمنینی که دور بر تو هستن، لا یؤمنون، به تو ایمان نمی آورن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اینا ایمان نمی آورن مگر این که در هر حکمی که تو می کنی هیچ حرجی در دلشون نباشه، هیچ اعتراضی نباشه، هیچ ای کاش نباشد. بعد از این مرتبه، مرتبه سوم ایمانه. مرتبه سوم ایمان چند نشانه داره. بعد از این که اون ایمان تقویت شد، رسوخ پیدا کرد، انسان مرتبه سوم اسلام رو پشت سر گذاشت، ایمان باعث میشه که قلب ما تزکیه بشه، یعنی رذایل اخلاقی از بین بره، به جای فضائل اخلاقی برسه. زهد، صبر، توکل، حب و بغض در راه خداوند متعال، رضایتمندی از خداوند، رضایتمندی از زندگی، اینا نشانه های ایمان مرتبه سومه. قرآن در آیه می فهمند قد افلح من تزکا، در آیه دیگر می فهمند قد افلح المؤمنون. این مؤمنونی که در سوره مؤمنون آمده است، این اونا که مرتبه تزکا رسیدن، قد افلح من تزکا، قد افلح المؤمنون، تزکیه نفس پیدا. ممکنه شما تسلیم خدا باشید، به تمامهی و کمالهی همه واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، اما قلبتون از برخی از فضائل انسانی و اخلاقی محروم باشه یا مبتلا به رذایل اخلاقی باشه. نشانه های ویژگی های رفتاری رو مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که در سوره مؤمنون برای این مرتبه سوم از ایمان آمده. مهمترین ویژگیشون در ارتباط با خدا محافظت بر نماز است و خشوع در نماز. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. در پیوند با خودشون، در ارتباط با خودشون، والذين هم عن اللغو معرضون، از هر لغوی اعراض میکنن، از لغو دیدنی ها، از لغو در شنیدن، از لغو در گفتن، از لغو در رفتن، هر لغوی مربوط به هر عضوی از اعضا و جوارحشون اونو پرهیز میکنن. یعنی مرتبه سوم ایمان باعث میشه انسان خود به خود پرهیز بکنه، با میل و شوق پرهیز بکنه. در پیوند با خداوند در پیوند با مردم، پرداخت زکات و رعایت امانت و پیمان، اینا همه ویژگی ها و نشانه های مرتبه سوم ایمان نیست، اصولشو داره میگه. در ارتباط با مردم چگونن؟ والذین هم للزکات فاعلون، زکات میدن. زکات به معنای زکات واجب صرفا نیست، هم زکات واجب، هم انفاق، هم صدقه. قرآن از انفاق مستحبی، از صدقه هم به زکات یاد کرده. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که برای امانتهای الهی و عهدی که با مردم دارن اون رو رعایت میکنن. کسی که زکات میده، صدقه میده، انفاق مستحبی داره، او دیگه دزدی نمیکنه، او دیگه مال حرام نمیخوره، او دیگه کم فروشی نمیکنه، او دیگه گران فروشی نمیکنه، او دیگه اختلاس نداره. کسی که امانت داره و به عهدش وفاداره، او دیگه تعرض به حقوق مردم نمی کنه. ما وقتمون آقا رضا به پایان رسید، دو مرتبه موند، میتونیم تمام کنیم. اگر پرسشی هست در خدمت دوستان باشیم. اگر میفرمایید،
اگر که سلام میدونید میخواید بحث رو ادامه بدیم، فکر کنید چند دقیقه اگر که وقت داریم. نه وقت داریم، اگر که حیف بحث تمام بود به نظرم.
مرتبه چهارم اسلام و مرتبه چهارم ایمان دیگه اکتسابی نیست، این خدا باید بده. یعنی مؤمنین متوسط، مؤمنین غیر از اولیا و انبیا، با کوشششون به همین مرتبه سوم ایمان میرسن. البته عالی ترین مرتبه است. در مرتبه سوم ایمان دیگه همه فضائل اخلاقی در مؤمن جمع شده، هیچ رذیله اخلاقی درش نیست، هیچ تخلفی نداره، همه واجبات رو انجام میده، همه محرمات رو بدون استثنا ترک میکنه و در دلش تسلیم شوق داره. این دین ورزیش و عبودیتش از روی میل، از روی شوق، در درونش جنگ بین عقل و نفس رو نداره، جنگ بین قوای حیوانی و عقل رو نداره، یک آرامش درونی داره، یک امنیت خاطر درونی داره. ولی از اینجا به بعد خداوند متعال به اونها که شایسته هستن مرتبه چهارم اسلام و ایمان رو عطا میکنه. نمیگم غیر از معصومین به مرتبه چهارم اسلام و ایمان نمیرسن، میگم توده مؤمنین به مرتبه چهارم اسلام و ایمان نمیرسن و الا برخی از مؤمنین راه براشون هست و به این مرتبه میرسن. در مراتب قبل چه اسلام چه ایمان، همونطور که ملاحظه فرمودید، آمیخته ای بود از باورها، اعتقادات، دلبستگی ها و رفتار و اعمال. منتها اون چه که در باورها بود، در اعتقادات بود، همه از جنس عقل بود، همه از جنس استدلال بود، به اصطلاح از جنس علوم عقلی بود، علوم ذهنی بود، علوم تصوری بود. ما در کنار علم حصولی یک علم شهودی داریم، یک علم حضوری داریم. شما برای اینکه علم پیدا بکنید فلان چیز وجود داره، باید از خلاصه حواستون استفاده کنید، حواستون واسطه بشه، یا یک سری مفاهیم و برهان و استدلال واسطه بشه، شما علم پیدا کنید به وجود یک موجودی در خارج. اما علمتون به وجود خودتون دیگه از راه تصور نیست، از راه مفاهیم نیست، از راه حواس نیست. شما با حواستون وجود خودتون رو ادراک نمی کنید، با وجود خودتون وجودتون رو به علم حضوری و علم شهودی ادراک میکنید، نه با مفهوم. اگر کسی فرض کنید بدنش در کسی سرش درد بگیره، ادراکی که نسبت به سر درد خودش داره یه ادراک حضوریه، یه ادراک شهودی، طریق مفهوم و استدلال و حواس نیست. شما همه درد رو با همه وجودتون ادراک میکنید، اینو میگن ادراک حضوری، ادراک شهودی. در مرتبه چهارم اسلام خداوند یک ادراک شهودی به مؤمن میده نسبت به اسماء و صفات خودش، نسبت به باطن هستی، نسبت به ملکوت هستی. اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، مثال زید بن حارث مثال خوبی است. همون کسی که صبح پیامبر بزرگوار اسلام از مسجد اومدن بیرون با صحابه، زید رو دیدن، به زید گفتن کیفه اصبحت، گفت اصبحت یقینا موقنا، من صبح کردم در حالی که به یقین رسیدم. فرمود ما علامت و یقینک، علامت یقینت چیه؟ گفت من جهنم رو مشاهده میکنم با عذابهاش، بهشت رو مشاهده میکنم با نعمتهاش، و میدانم کدوم یک از این صحابه‌ای که الان از مسجد خارج شدن با شما، کدوم یک در جهنمن، کدوم یک در بهشتن. که پیامبر اکرم فرمود ساکت باش دیگه، ادامه نده. باطن هستی رو میبینن، اسرار هستی رو میبینن، یه علم شهودی به اسماء و صفات الهی پیدا میکنن که این خودش بحثای مفصلی داره و دامنه داری داره. فقط میخوام بگم ثمره این اسلام چهارم چیه. اما این علم شهودی برای مؤمن موقتی است، به صورت حاله، یه حالی بهش دست میده، یه مکاشفه بهش دست میده، بعد به حالت عادی برمیگرده دوباره، دوره علمش میشه علم حصولی به اسماء و صفات الهی و غیر و اینها. این مرتبه چهارم اسلام همون مرتبه است که حضرت ابراهیم علیه السلام برای خودش و برای حضرت اسماعیل و ذریه‌اش طلب کرد. چرا؟ چون قرآن در یک آیه می‌فرماید که ما به حضرت ابراهیم گفتیم اذ قال له ربه اسلم، ما به حضرت ابراهیم گفتیم اسلام بیاور، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراهیم گفت من تسلیم رب العالمینم. خب قرآنی که می‌فرماید حضرت ابراهیم به مقام اسلام رسیده، می‌فرماید حضرت ابراهیم موقعی که کعبه را ساخت، یعنی بعد از اون مراحلی رو که طی کرده بود، عرض کرد ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا ما رو به مقام اسلام برسون، یعنی به این مرتبه نهایی اسلام برسون که خودش دالان است برای مراتب بعدی، یعنی یک علم شهودی. لذا فرمود و ارنا مناسکنا، خدایا مناسک ما رو به ما نشون بده، نه فرمود علمنا مناسکنا، نفرمود وحی کن به من مناسکما، گفت حقیقت مناسک منو به من نشون بده، حقیقت نماز منو به من نشون بده، باطن و ملکوت نماز رو، باطن و ملکوت روزه رو، باطن و ملکوت تواضع رو، باطن و ملکوت خیرخواهی رو، نوع دوستی رو، باطن و ملکوت دستگیری از مردم رو به من نشون بده. من باطن رو ببینم، که حالا باطن این مناسک رو دیدن، باطن اعمال رو دیدن، این چگونه است، چه آثاری داره، بحث مفصلی داره. مرتبه چهارم ایمان همون مرتبه چهارم اسلام، منتها به نحو استمراریش. در مرتبه چهارم اسلام یه حالی به دست میده، موقتیه، توی یه لحظه، توی یه دقیقه. حجاب از روی دیدگان قلب مؤمن کنار میره، حقایق رو از ملکوت میبینه، اسماء و صفات الهی رو مشاهده میکنه، بعد دوباره به حالت عادی برمیگرده. اما در مرتبه چهارم نه، این دائمی است، دائما علم حضوری داره، دائما علم شهودی داره و با باطن عالم، اسرار عالم رو مشاهده میکنه، به باطن اسماء و صفات الهی راه پیدا میکنه و اونها رو مشاهده میکنه. روایات رو در این زمینه انتخاب کرده بودم که بخونم دیگه، چون وقت نیست، باشه انشاءالله. من در خدمتون هستم، سوالی فرمایشی داری بفرمایید.
جا خیلی ممنون و سپاسگزاریم از وقتی که اختصاص دادیم و مبحث خیلی مهم و قابل تعاملی که عرض کنم که انجام دادیم. خدا قوت. یکی از دوستان سوال کردن که ای کاش گفتن در مورد کارهایی که میدانیم خود در آن مقصریم آیا نکوهیده است؟ اگر خبری از اگر خیری از ما قضا شد و به واسطه کوتاهی خود ما بود، آیا ای کاش گفتن در موردش اشتباه است؟
نه خیر، این نشانه ایمانه. به پیامبر اکرم سوال کردن ایمان چه، فرمود ایمان مؤمن کسی است که سرته و حسنته و اساءته و سیئته. مؤمن کسی موقعی کار بدی انجام میده ناراحت میشه، پشیمون میشه، و کار خوبی که انجام میده خوشحال میشه. اصولا موقعی که ما یک کار بدی از ما سر میزنیم، میگیم ای کاش انجام نمیدادیم، ای کاش اونجا نمیرفتم، ای کاش اون حرف بد رو نمیزدم. این خودش توبه است. توبه یعنی پشیمان شدن. پشیمانی یعنی ای کاش من اینو انجام نمیدادم. نه، ای چرا خدا واجب، ای کاش خدا واجب نمیکرد، ای کاش خدا حرام نمی کرد، ای کاش این حادثه رخ نمی داد. یه وقت من میگم ای کاش این بلا بر من وارد نمی شد، این با ایمان و تسلیم منافات داره. یه وقت میگم ای کاش این بلا که بر من نازل می شد، من صبر پیشه می کردم. ای کاش این به صلاح بلایی که من نازل می شد، من در خدا توکل می کردم. ای کاش اظهار رضایت می کردم. ای کاش جزا و فضا نمی کردم. اینا همه خوبه، اینا همه توبه است، اینا همه درخواست معنویت از خداست. وقتی میگیم نه، ای کاش این حادثه واقع نمیشد، این فرق میکنه.
خیلی ممنون. دیگه از دیگه دوستان، آقای دوست محمدی، من میکروفون شما رو باز میکنم، سوالتون بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام
علیکم و عرض ادب دارم.
دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردم از صحبت های خیلی شیوای شما، خدا خیرتون بده. حاج آقا، سرطن جایگاه حب و بغض در این مراتب ایمان کجا هستش و اینکه آیا مثلا فقط این حب و بغض مثل مصداقهای تاریخی داره، یعنی که نه باید حتما در به قول معروف بروز شده باشه، یعنی در حال حاضر انسان این مرز مشخصی برای حب و بغضهاش داشته باشه، و اگر این حب و بغضها درست تعریف نشده باشه یا درست خط کشی نشده باشه، امکان داره کسی از این مرحله به مرحله بالاتر ایمان برسه یا نه حتما باید این مسئله حل شده باشه براش تا بتونه وارد مراحل بالاتر ایمان بشه؟ خیلی ممنون. شکر.
حب و بغض مراد فلاحه، یعنی هر حبی که پیدا میکنه اون حبیست که خدا گفته حب داشته باشی، یعنی محبوبهاشو خودش انتخاب نمیکنه، مبغوضهاشو خودش انتخاب نمیکنه. اونی رو که خدا گفته دوست داشته باشید دوست میدارد، اونی که خدا گفته است بغض داشته باشید بغض میورزد. یعنی اراده و حب و بغضشو تابع اراده و حب و بغض خداوند متعال. این مرتبه تسلیمی که از مرتبه سوم اسلامه، میگه من اون چرا که دوست میدارم که تو دوست میداری، اون چرا که کراهت دارم که تو کراهت میداری. این به اصطلاح حب و بغض دیگه حد و مرز نداره، حد و مرزش خدا مشخص میکنه، زمانم نداره، در زمانهای مختلف، مصادیق مختلف. فقط میخواد بگه من از خودم انانیت ندارم، نفسانیت ندارم، حبم رو بر حب خدا ترجیح نمیدم، بغضم رو بر بغض خدا ترجیح نمیدم. یه نکته. اما اینکه آیا انسان اگه از یک مرتبه رو به طور کامل طی نکنه به مرتبه بالاتر نمیرسه، برخی ها میفرمان بله، تو مرتبه کامل رو طی نکنه به مرتبه کامل مرتبه بعد نمیرسه، ممکنه یه رشحاتی، یه جلوه‌هایی از مراتب بعدم به او برسه، ولی استوار نیست. زمانی استوار میشه که این مراتب رو به تمامی طی بکنه. اگر باز ابهامی هست در خدمت تو هست.
دست شما درد نکنه آقا، متشکر، خیلی ممنون، توضیحتون خوب بود. البته یه مقدار من می‌خواستم شفاف‌تر این مسئله بشم. اینها مثلا الان ما خب الان تو روزگاری هستیم شبهات فراوانی پخش میشه مثلا تو فضای مجازی و اینها، مثلا گفته میشه برای اینکه راه گفتگو بسته نشه اینها باید مثلا توی جامعه جلوگیری بشه از نفرت پراکنی یا نمیدونم چیزی که در خلاصش یعنی بغض، یعنی مثلا آقا نگین که شما مثلا دشمنای خدا رو دوست ندارین، نگین که شما مثلا از عملی که خلاف مثلا خواست خداست شما این عملو نمیپسندین، از این عمل بغض دارین، براءت میجوین، این حرفا تا راه گفتگو باز بشوین، یعنی این چیزو نگذارین بشوین ها. این یعنی پس در واقع این میشه یک سدی در برابر اون ارتقای ایمان انسان، اگر انسان تن بده به همچین مسائلی که حالا عنوان میشه. درست میگم؟
با دو تا مقدمه عرض میکنم خدمتون. بله، ببینید، قرآن کریم میفرماید که پیامبر بزرگوار اسلام الگوی شماست، اسوه شماست، فقط کان لکم فی رسول الله اسوتون است. بعد در یک سوره دیگه میگه لقد کان فی ابراهیم و من معه اسوه حسنه، حضرت ابراهیم و پیروان ابراهیم اسوه شما هستن. به طور مطلق نه، چون شریعت حضرت ابراهیم منسوخ شد. میگه چرا، کجا، در چه چیزی اسوه هستن؟ در اون جایی که از دشمنان اسلام براءت جستن، در اون جایی که گفتن کفر نابکن، به دشمنان دینشون گفتن که ما به شما کفر می‌ورزیم و بین ما و شما عداوت و بغض وجود داره. یعنی قرآن می‌فرماید همانطوری که حضرت ابراهیم و پیروان ابراهیم بغضشون رو و عداوتشون رو نسبت به دین ستیزان ابراز می‌کردن، اعلام می‌کردن با صدای بلند، اون الگوی شما، شما باید این کارو بکنید. منتها اینجا چند تا نکته است. اولین نکته این است که هر کافری دین ستیز نیست، هر مشرکی دین ستیز نیست. ما کافر و مشرکی داریم که اصلا کاری به مؤمن و دین حق نداره. از نظر قرآن و حضرات معصومین اینها اصطلاحاً میشون میگن مستضعفین در دین. امام صادق میفرماد که اینجور افراد نه کافرن نه مؤمنن. شما بهشون نگید کافر، چون کافر نیستن. چرا؟ چون دین حق بهشون نرسیده. مؤمن هم نیستن. چرا؟ چون ایمان تفصیلی ندارن. اینا حتی اهل جهنم هم نیستن. اما یه مشرکانی داریم دین ستیزن، یعنی تلاش میکنن، امکانات، اموال، کوشش میکنن تا دین حق از بین بره یا دین حق تضعیف بشه. در مقابل اینها باید با صدای بلند اعلام کرد که ما با شما دشمنیم، ما شما کفر می‌ورزیم، ما بغض داریم، عداوت داریم، همسالیم. اما یه دست هم مؤمنن، حتی شیعه است، مؤمنه، اما هم فکر من و شما نیست. شاید از نظر من و شما به نوعی گرایش فرض کنید به اون ور داشته باشه. اینها بگیم ما نباید نسبت به اینها بغض داشته باشیم، نسبت به عملشون. در روایت هم خداوند متعال ان الله یحب العبد و یبغض عمله، خدا برخی از بندگانشون رو دوست داره اما نسبت به اعمالشون بغض داره. یعنی ما به اونایی که مؤمنن، مسلمانن و شیعه هستن نباید از خودشون نفرت داشته باشیم، از اعمال و رفتارشون. این اعمال و رفتارشون رو به اصطلاح تأیید نکنیم. تأیید نکردنم به معنای اعلام دشمنی و به به قول شما نفرت پراکنی و نمیدونم برخورد شدید و امثال اینا نیست. همون برخوردهای قرآن گفته با در قالب نهی از منکر و امر به معروف و نصیحت و موعظه و با شرایطش باید انجام داد. بنابراین باید توجه بکنیم که نوک پیکان بغض و عداوت نسبت به مشرکان دین ستیز در هر عصری است.
دست شما در نکات داخل جامع و کامل و خوب بود. دست شما در
خیلی ممنون. یه سوالم آخری سوال هست که دوستان پرسیدن، من بپرسم بخونم سوالو و بعد انشالله عرض کنم که از خدمت مزارهای حادی بر من بشیم. پرسیدن راه بالا رفتن از نردبان ایمان چیست؟
این در واقع راهش یه به اصطلاح بحث مفصلی بره، ولی نمیشه اگه بخوام توی یه کلمه خلاصه بگیم، تمام بزرگان هم در روایات داریم، هم بزرگان عارفان شیعه فرمودن، مفصل مرحوم آیت الله حق شناس در تهران میفرمودن، آی بهجت در قم میفرمودن، من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم. اگر اون کسی اون قدری که از دین میدونه، از تکالیف میدونه، از باورها میدونه، به همون پایبند بشه و عمل بکنه و کوشش بکنه، خداوند متعال راه‌های بعدی، پله‌های بعدی رو بروش باز میکنه. ما نمیتونیم میگیم آقا از الان بیایم خط مش رو، مسیر رو تا آخر بشناسیم. اصلا این درست هم نیست و نمیتونیم هم بشناسیم، چون هر کسی یه راهی برای خودش داره. من به آنچه که میدونم، به آنچه که فهمیدم، با خلوص نیت عمل بکنم و التزام داشته باشم و بعد خدا هم تا راه رو برو من باز میکنه، منو هدایت میکنه از طریق افراد، در خواب، در الهام، به صورت رؤیا، به هر طریقی در من انگیزه ایجاد میکنه و راه رو برو من نشون میده. رفیق خوب، جلسه خوب، موعظه خوب، کتاب خوب، خواب خوب دیدن، الهام شدن در قلب و امثال اینها، اینها رو خدا متعال راه رو به ما نشون میده. یهدیهم ربهم به ایمانهم، قرآن میگه شما ایمان بیارید، کوشش بکنید، من خودم هدایتتون میکنم. در آیه دیگر میفرماید که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تو دنبال رضایت خدا باش. اونقدر که از رضایت خدا میفهمی، الان میدونیم 4 مورد، 5 مورد، 10 مورد، همون انجام بده. قرآن میگه که ما تو رو به راه، به سبل السلام، راه‌های بعدی رو، پله‌های بعدی رو ما بهتون نشون میدیم و راهنماییتون میکنیم. امیرالمومنین در روایت میفهمد که شما کوشش بکنید، ما که کوشش کنیم، خدا راه رو براتون باز میکنه، خدا راه رو براتون روشن میکنه. بنابراین به جای اینکه بیایم بگیم آقا تمام راه چیه، بیایم اینو الان چی میدونیم از دین، همون رو که میدونیم عمل بکنیم و التزام داشته باشیم، خودش زمینه میشه برای اینکه مسائل بعدی رو بفهمیم، قدم‌ها و پله‌های بعدی برامون روشن میشه. این اجمالشه. اما به صورت حالا علمی و کلاسیک و اینا چی فرمودن، چه مراحلیه، چی کار باید کرد، اونا هم حرفایی هستش که فرصت خودشون میتلن.